المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء يقع الكلام حسب الوعد في تحقيق النصوص الواردة في ارتزاق القاضي من بيت المال. وردت نصوص خاصة دل بعضها على جواز الارتزاق من بيت المال في كل ما يكون لمصلحة الدين ومصالح المؤمنين وتقوية الإسلام على النحو الكلي من دون ذكر اسم القاضي كما في مرسل حماد الطويل. وفي بعض هذه النصوص دل على بذل بيت المال للقاضي بقدر الكفاية والغناء كما في كتاب علي عليه السلام أمير المؤمنين في عهده إلى مالك. وأيضا ورد في بعض النصوص ما يدل على عدم جواز الارتزاق و اخذ الاجره به ازاء كصحيحة ابن سنان الدال على منع اخذ الرزق من السلطان للقاضي و رواية أبي أيوب الخزاز عن مروان بن عمار الدال على أن أجرة القضاة سخط. مقتضى التحقيق أنه يجوز الارتزاق والأجرة للقاضي، وأما النص المانع يعني مرسل حماد الطويل محمول على طلب الرزق من السلطان الجائر لظهور نفس السلطان في النصوص عند عدم القرينة في السلطان الجائر لكثرة استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى في النصوص. مضافا إلى حمل آخر، احتمال حمل آخر وإمكان حمل آخر يأتي بيانه. وأما المروي في معاني الأخبار والخصال بطريق الصدوق في هذين الكتابين بطريقين مختلفين المنتهيين إلى عمار بن مروان قوله عليه السلام أجور القضاة سخط، هذه الرواية لا إشكال في تمامية دلالتها على حرمة أخذ الأجر للقضاة، إلا أن كلا طريقي هذه الرواية منتهين إلى عمار بن مروان. عمار بن مروان مردد بين الكلبي واليشكري، عمار بن مروان الكلبي و عمار بن مروان الكلبي و عمار بن مروان اليشكري. عند الإطلاق و عدم القرينة ينصرف لفظ عمار بن مروان إلى اليشكري و دیشکوری ثقتون لتسریح الاصحاب به ثاقتهی و اما وجه الانصراف الی لکثرت روایتهی و لأن له کتابون و من المشاهیر و مقتضی القاعدة الرجالیه الثابت فی محلها انه اذا تردد الراوی بین قلیل الروایه غیر المشهور و بین کثیر الروایه و المشاهیر ینصرف الاسم الى المشهور. من هنا قلنا به اعتبار روایت عمار ابن مروان الداله على ثبوت الخمس في خمسة اشیاء في کتاب الخمس و نقل حسن ابن محبوب و حسن ابن محبوب يحتمل ان يروي عن الكلبي كما يحتمل ان يروي عن اليشكري هناك و این قباب از اون كونه الكلبي ايضا. ولكن في خصوص المقام القرين الداخليه موجوده على ان عمار ابن مروان في هذه الروايه انما هو خصوص عمار ابن مروان الكلبي الذي هو غير ثقه، لان عمار ابن مروان الكلبي غير ثقه لم يرد في اي توثيق ولم يكن من المشاهير حتى يقال لو كان فيه قدح لبان لا، فأمس عدم التوثيق يكفي في إثبات ضعفه. ولكن هذا التردد في المقام لا وجه له، لأن القرينة في المقام موجودة وقائمة على أن المراد في هذه الرواية عمار بن مروان الكلبي. وذلك لنقل أبي أيوب الخزاز عنه، حسن بن المحبوب عن أبي أيوب الخزاز عنه، وأبو أيوب لم يروي عن الكلبي في أي رواية، لم يروي عن يشكري في أي رواية، وإنما نقل وروى عن الكلبي فقط. من أجل ذلك يحكم حكما قطعيا وبتيا أن هذا الرجل عمار بن مروان الواقع في سند هذه الرواية ضعيف، فهذه الرواية ضعيفة تصبح ضعيفة السند وإن كانت دلالتها تامة، ولكن لا يمكن الفتوى بهذه الرواية. نعم لو كان سندها قويا كان من اللازم أن يفتى بحرمة أخذ الأجر بإزاء القضاء. هذا مقتضى هذه النصوص، فالنصوص الخاصة في المقام إنما يؤخذ بروايتين منها وهو مرسل حماد وأحد مالك الدالين على جواز أخذ الأجر وارتزاق القاضي من بيت المال، وأما الروايتين الآخران المانعتان فكلاهما أحدهما في السند والآخر محمول على الأخذ من سلطان الجائر. هذا هو مقتضى النصوص. وأما القاعدة، مقتضى القاعدة فهي جواز أخذ الأجر بإزاء القضاء إذا لم يتعين عليه ولو كان غنيا، لأنه ليس من قبيل أخذ الأجر على الواجبات كما قلنا سابقا. وأما الارتزاق فمقتضى القاعدة كونها للمحاويج. لو لم نقل بأن مرسل حماد دل على كل مصلحة، وإن كان سند مرسل حماد أيضا ضعيفا، فمقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق مع الغناء إذا لم يتعين عليه، ولو تعين علي بلا فرق بين أن تعين علي غزاء أو لم يتعين. هذا هو مقتضى القاعدة في المقام في هذا البحث. تفسير إن ك بعدي داده بودیم خدمت آقایون که بالاخره این نصوص مربوط به باب ارتزاق از بیت المال رو بررسی بکنیم، این امر لازمی بوده. یه فرصتی دیشب شد و یک بحثی کردیم در این نصوص. تا به حال اونچه که بنده به نصوص رسیدم، خب 4 تا روایت هستن که اینها به مقام متعرض هستن. بعضی از اینها در کتاب و تجاره وارد شدن، در بابی از ابواب کتاب و تجاره که در موضوع اخذ رشوه و اجره و هدیه برای قضات و عمال، در اون باب که باب 8 معذرت بخواب که باب بعد 5 از ابواب ما یکتسب به این روایات هست، باب دیگری هم که هست همون باب 8 از معذرت میخوام باب 8 از ابواب آداب قاضی، این دوتا باب. اما مرسل حماد دلالتش این است که در هر مصلحتی که هر چی که مصلحت اسلام باشد، مسلمین باشد، موجب تقویت دین بشد، اونجا شخصی که قیام بکند و متصدی میشد، تکفل این گونه امور رو به عهده میگیرد، این میتونه از بیت المال ارتزاق بکنه. عبارت اینه و این حدیث حماد نقل کرده از امام کاظم علیه السلام به نحو مرسل که در مصارف زکات و اون حصه مربوط به عمال زکات وارد شده. عمال و عمال یعنی عمال هم زکات هم عمال حکومت، مصارف زکات هم که معلوم. این رو باید در بیان این قسمت دارد که و یؤخذ الباقی، حضرت فرمود بعد از این که بیان کرد مصارف زکات رو و حصه عمال رو، بعد از این فرمود که و یؤخذ الباقی فیکون بعد ذلک، اون باقی که از این بیت المال باشد، یکون و بعد ذالک ارزاق اعوانه، این میشه ارزاق اعوانش، یعنی ارزاق اعوان این به اصطلاح بفرمایید که حاکم، ارزاق اعوانه علا دین الله، اعوان او بر دین خدا، یعنی به این حاکم یاری میکنن در اقامه دین خدا. و فی مصلحت ما ینوبه، مصلحت ما ینوبه، ینوبه یعنی یتفق له فی کل یوم، یعطی علیه من الامور فی کل یوم، النائبه یعنی الامر الاتی فی کل یوم، این پیش آمده روزمره، این میگه نائبه. ینوبه هم یعنی این، یعنی ما یتفق له و یعطی علیه فی کل یوم من الامور، این پیش آمده هایی که حوائج و اموری که روزمره براش به اصطلاح رخ میده و ایجاد میشه در این مساله، مساله این امور، فی مصلحت ما ینوبه من تقویت الاسلام و تقویت دین فی وجوه الجهاد و غیر ذلک مما فیه مصلحت العامه، یعنی مصلحت عامه الناس، عامه المؤمنین. خب این دلالت دارد که باب 8 از ابواب آداب قاضی حدیث 2 که این روایت مرسل، خب دلالتش روشنه که بیت المال مصرفش عبارت است از آنچه که به مصلحت اسلام و مسلمین و تقویت دین باشد. این 1. دو، همون روایت عهدنامه مالک هست که من اینجا نوشتم سند و هذه الروایه معتبرون کما قال المحقق العراقی فی کتاب القضا. اون موقعی که ما کتاب القضا رو خدمت مرحوم گلفایگانی میخوندیم، همون موقع من تحقیق رو کردم تو اون کتاب، بحثی که می نوشتیم، من جمله از کسانی که تصریح کرد به اعتبار سند این روایت محقق عراقی است. یک کتابی دارد محقق عراقی، کتاب القضا، کتاب کوچیکی است، خیلی هم بزرگ نیست، بله، قطعش از این کتاب های مثل جواهر یه مقداری کوچکتر هست، مقداری صفحهش هم در حدود همین 40-50 صفحه هست. کتاب الغذا ایشون در اونجا تصریح دارد به اعتبار سند این مرحوم عاشق جواد هم ایشون هم قائل بود به همین اعتبار این سند این، و من یه موقعی فحص کردم از سند این عهدنامه در این کتابی که دارد که خطیب عبدالزهرا در این سند نهج بلاغه فحصی کرده نوشته کل این روایاتش رو، و کتابای دیگری هم هست. الان که امروز کامپیوتر در اومد خیلی راحت میتونید این متن عهدنامه رو بزنید، چون این فقط در نهج بلاغه نیست، در کتابای مصادر روایی اولیه ما هم وجود دارد، بلکه سند این روایت معتبر هست. در اینجا حضرت فرمود به مالک که اکثر تعاهد قضائه، تعاهد یعنی المراقبه، یعنی یه قاضی که نصب کردی خیلی باید زیاد شما مراقبتش بکنی، چون القاضی علی شفیر جهنم هست، او هم چون کسی که قدرت دارد ان الانسان لیتغا ان رآه استغنا، انسان وقتی که خودش رو غنی ببیند، قدرتمند ببیند و به امر و نهی او همه چی واقع بشد، به یک نوشته و امضای او، این موجب طغیانش میشه، این منصب. مال هم همینطور، کسی که خیلی مال داشته باشد با مال هر کاری رو میتوند بکند دیگه، این بازم موجب چی میشه آقا؟ طغیانش میشه. کما اینکه این علوم اصطلاحی هم موجب طغیان میشه، اگر معرفت نباشد، یکی از علم خودش حجاب اکبره، اون علمی که حجاب اکبر هست همین علوم اصطلاحی است. کسی که معرفت پیدا نکرده به اصطلاح، او ظرفیت تحمل، ظرفیت حقیقی و معنوی تحمل علم رو ندارد، این علم میشد براش اسب سرکش. الا و ان الخطايا خير شمس هم عليها اهلها فتقحمت بهم في النار، بی تقوایی لا یبالیگری در اخلاق، این مثل اون اسب سرکشی است که به رو اون سوار خودش رو تو جهنم وارد میکند. بله، خب این قضیه که فرمود اکثر تعهد قضائه، این باید در سیستم قضایی ما این خیلی باید باشد، مغفول عن نباشد که ما یه قاضی رو نصب کردیم یک جایی، حالا بله به امان خدا اون داره قضاوت خودش میکنه، نه اتفاقا مراقبت و اون رئیس بازرسی و اون بازرسی که در قوه قضایی هست به مراتب باید اقوا و اهتمامش بیشتر باشد از اون بازرسی در ادارات دولتی، چون قاضی بیشتر در معرض لغزش هست، اون قدرتی رو که دارد با یک قلم او سر رو جدا میکنن از تن، با یک قلم او یک زنی بر یک مردی حلال میشد اون یکی حرام میشد، حکم میکند به سلب اموال، به سلطه دارد بر دماء اعراض نفوس. لذا اکثر تعاهد قضائه، زیاد بکنین تعاهد رو، نفهمید تعاهد قضائه، مراقبت کن یا راقب قضائه، فرمود اکثر تعاهد قضائه، این مراقبت زیاد بکن. بعد فرمود که وفسح له فی البذل، دستتو باز بکن، مبسوط الید باش. قول معروف در مقام بذل مال به قاضی دستتو جمع نکن، مغبوز الید نباش، یه کمی بیشتر به ایشون بده که در حدی که از جهت مالی احساس نیاز به غیر چی آقا نکنه. بله، نیاز رو برطرف کن، خلاصه حاجت نه. این اینجا وفسح لهو، این نه این که ما یغنی و یسمن من جو رو بهش بده به حد فقط بتونه زندگی خودش رو پیش ببره مثل زندگی طلبگی، نه، زندگی قاضی با زندگی طلبگی با هم فرق دارد، این در ادب اسلامی هم فرق دارد. طلبه کاری به کسی ندارد، نه میخواد حکمی بدن، نه میخواد فرمانی بدن، نه کسی فقه و رتقی دارد، نه هیچی، دست خودش میخوند. خب اون هم مقداری که زندگی ما یغنه و یسمنه منجو کافی باشه، این لازم نفسه باشد، یا این که حالا زرق و برق که نه، لازم نیست در رفا باشه، رفا مانع کارش میشد، تحصیلش میشد. ولی قاضی رو در ادب اسلام و سیاست اسلام بر این است که به اندازه مال بهش بدن ك که ایشون وقتی که با مجرمه های مختلف با اون اهل اختلاس و با اون سرمایه‌داران کلان و فلان و فلان برخورد میکند، یک دفعه یه صحبت 1000 میلیارد که میشد این برق را از چشمش نبره و انعام این عدالت را از دستش چی آقا نگیرد. بعد فرمود که وفسح له فی البذر ما یزیح علته، که اونی که ازاحه، ازاحت الشبهه، ازاحه یعنی اینکه برطرف کردن، ازاحه کردن، از این بردن، که این اون علتش رو، نیازش رو چی آقا برطرف بکند. و تقل معه حاجته، با این بذر حاجتش دیگه به اندک برسد، الناس یعنی به مردم نیازی نداشته باشد. بله. و اعطهی من المنزلت لدیک، وقتی که بلقیس هدیه فرستاد برای سلیمان، سلیمان گفت که ما به این هدیه نیاز نداریم، خداوند اونچرا که به من سلیمان داده خیلی خیلی بیشتر از این حرف هاست، تمام اجنه و اموال همه در اختیار من هست. سلطان بود، قاضی بود، حاکم بود دیگه. خب این داشتن قاضی خودش عامل استقلال اوست در قضا و در حکم و در دفاع و نصرت دین خدا. بعد دارد که و اعطهی، حالا شاهد سر اینجاست که همین گفته وفسح له فی البذر، از بیت المال به او بده به این کیفیت، و اعطهی المنزلت لدیک ما لا یتمع فیه غیره، تحقیرش نکن، او رو احترام بذار، منزلتش رو بزرگ بدار. در جمع وقتی که میری به والی میگن قاضی فلوت هست، او رو با مردم دیگر مساوی احترام نکن، منزلتش رو حفظ بکن تا او احساس حقارت نکند که قدر خودش رو گم بکند و به دیگران تمایل پیدا بکند. التفات نکردید به دیگران برای کسب جاه منزلت تمایل پیدا بکند؟ خب کسی که تمایل به کسب جاه و منزلت و احساس کمبود شخصیت بکند، یکی از عوامل به قول معروف که انحراف از جاده حد و زور و یا تبعیض و یا گرایش به دنیا یا گرایش به دیگران، همین احساس کمبود چی است آقا؟ شخصیت. فلذا فرمود که و اعطهی من المنزلت لدیک ما لا یتمع فیه غیره. اینا رو یکمی توضیح میدم برای اینکه مباحث قضا فقط به خشک مسائل استدلالی نیست، اینها خیلی مسئله آداب قاضی و آداب القضا اهمیت زیادی دارد، در اینکه این قضا فقط اگر بخواد لبه شمشیر برنده داشته باشد من دون رعایت الاداب، این تنفر دین ایجاد میکند در مردم. اگر نباشد آداب، رعایت آداب قضا، مردم فقط جهت خشونت و اون به اصطلاح سفت و سختیشو ببینن، خب طبعا به مرور کم کم از دین زده میشن. ولی اگر اون آدابی که اسلام برای قضا گفت اونو رعایت بشد، اون موقع شیرین میشد، مثل اون کسی میشد که امیرالمومنین دستشو بریده و میرفت در میان جمعیت افتخار میکرد که دست منو علی بریده اون دوز. توجه فرمودید؟ هیچگاه معاویه نتونست، از خواست سعی کرد معاویه از اون کاری که از امیر در مورد او کرد یک پاهنی بگیرد علیه امیر المومنین، دید نه بابا این اصلا افتخار میکند برایش که از امیر دست بریده، خیلی بهش علاقه دارد، با این دست بریدن ها علاقهش کم نمیشد. چرا؟ چرا؟ برای اینکه اون عدد اسلامی رو، اون فانی فی الله بودن رو، این که بر تکیه نزدن بر منصب رو، بر مقام رو، فقط دستوری و طغیان و اون حالتی که جبابره دارن رو در امیرالمومنین چی آقا ندیده. بعد حالا میاد قاضی، میاد بالای صندلی چرخان با این متهم صحبت بکنه، ای خود امام بر چرخ بده، پوز بده، فلان بده، تنهی که سلطان سلاطین هست، اینا متنفر میکند جامعه را از دین. باید قاضی در این حالی که قاطعیت دارد، تواضع و ادب اسلامی رو چی آقا داشته باشد. بله اینو خیلی مهمه. بله شاهد مثال ما در همین جاست که فرمود وفصل له فی البذر، یعنی از بیت المال بده به او، این خیلی دلالتش روشنه، سندش هم خوب هست. این بذل حالا اعمه از ارتزاق و اعطای چی آقا؟ اجره. خب حالا این قاضیه که طلب اجرت کرد، این بذل شامل او میشد نمیشد؟ خب میشد دیگه. بعد مگه بذل الاجره بذل در مورد اجرت استعمال نمیشد؟ میشد دیگه، فرق نداره، فقط ارتزاق نیست. هم ارتزاق هم اون هر دو رو شامل میشه بالاخره. عرض میکنم خدمت شما که این دو تا روایت هست. نه، این ما یوزیها علته دارد. خب انسان غنی که سرمایه دارد، هیچ نیازی به دیگران ندارد، خب اون آیا کمبودی دارد که حضرت فرمود که ما یوزیها علته و تقل معه حاجته الی الناس؟ این حاجته حاجت مالیست دیگه، درست آقا؟ ایشون که نمیخواد. این وقتی که بذل گفته مبذول که مال باشد، به تناسب حکم موضوع، قرینه مناسبت حکم موضوع، و التفات فرمودید اون حاجت هم میشه حاجت چی آقا؟ مالی. خب انسان غنی دیگه حاجت مالی چی آقا؟ نداره. بله، این رو قبول داریم که این حاجت اون حاجت شدیدی که نشد اصلا، یعنی هیچی نداشته باشه زندگی بکنه، اون فقط مقصود نیست، بالاتر از اینه. اما علایه حاله اگر قاضی همونش هم داشته باشد، غنی باشد، خلاصه در این حد دیگه اون رو شامل چی آقا؟ نمیشه. بله خب، بله بله، خب اون موضوع، بله درسته، اون متنی که خوندید موضوع مسئله شهید در این بود که جول رو اجرت رو از متخاصمین میتونه بگیره، که اگر توهمی بشه، این در مقابل دفع اون قول و توهمی است که از متحاکمین نمیتونه اجرت بگیره. اون فقها هم همون مسئله رو مطرح کردن، یه مسئله است که هل یجوز و اخذ الاجر من المتخاصمین ام لا. اینه که اونجا موضوع مسئله این هست که همه فقها مسئله رو متعرض شدن و ما هم تفصیل گذاشتیم در اخذ اجرت من المتخاصمین. گفتیم که اگر دو تا متخاصم با هم اجرت بدن، اینا خوب شد شما مطرح کردید، اینجا من بگم این مطلب رو، چون بعضی مطالب رو من بعداً در مطالبش میرسم و مینویسم فراموش میکنم اینجا بگم، این یکی از اونها همین نکته هست که نوشتم، که مقتضای تحقیق به همون مسئله اینه. در استفاده بفرمایید اگر متخاصمین با هم متفقاً با هم اجرتی دادن به قاضی، توجه فرمودید، اینجا قطعاً جایزه، جعلم همینطور. اما اگر بخواد مزایده بذارن در اجرت، اون بگی من بیشتر، این میگی من بیشتر، و این دنبال بیشتر برد از اون کسی که بیشتر میدد بگیرد، التفات فرمودی، و یا جعلم همینطور، اگر یکی از این دو بخواد بدد ندیگری جعل بذارد، و یا اینکه جعل رو به مزایده بذارن، یکی بگه هر کس این قضا رو برای من انجام بده، یکی از دو متخاصمین، من مثلا 1000 درهم بهش میدم، اون دیگری بگه نه من 1500 درهم میدم، خب طبعا این موجب میشد که این قاضی کشونده میشد به اون جول بیشتر و در حکم او هم اثر میذاره، این قطعا موجب فساد میشد. ولی در جایی که دو نفر با هم جول بذارن، یه جول بذارن، توجه فرمودی، چون نص خاصی که ما نداریم در مورد جول و در مورد اجرت، نص خاص نداریم، بعدا نص خاصی هم که هست میگیم سند ضعیفه، نص خاص نداریم، ما علال قاعده باید بگیم جایزه اخذ الاجره. خب اون زمانی است که ما علم به فسادش در قضا چی آقا؟ نداشته باشیم. و اگر به نحو مزایده باشد یا یکی بدد یکی نداد، این جای تردید نیست که موجب فساد این قضا میشه. بیش یعنی این زمینه هست، در این که این زمینه رو فراهم میکند جای تردید چی آقا؟ نیست. اما اگر دوتایی با هم یه جل بذارن،
یه اجرت بذارن بدن، هرگز چنین فسادی در پیش آقا. لذا ما اون تفصیل رو در مقام دادیم. التفات بفرمایید، اون مسئله این است که اساسا آیا از متخاصمین اجرت بگیره جایز هست یا غیر، که فقها متعرض و مسئله شدن. اما اینکه از حاکم نمیتوند اجرت بگیرد، او را نفی نکردن. و بله بله بله، از بیت المال، از بیت المال اگر چنانچه به عنوان ارتزاق بخواد بدهد، به عنوان اجرت این قضا هم که مصالح مسلمین هست بدهد، هیچ گونه مانعی ندارد، برای اینکه غرض شارع قیام به مصالح مسلمین هست. این آقا الان قیام مصالح مسلمین رو با اجرت میکند، اجرت هم که حق بشه، چون فرض نیست که متعین نشده برای قضا، شرعا هم که جایزه پس میتونه. حالا بقیه رو اگه اجازه بدید، که بنا شد که این مباحث این مقداری که سوال جواب شد ادامهش در خارج از جلسه انشاءالله. طلب میکنه، باز طلبش دو قسمه. ممکنه که بگد که بیاد به حاکم بگد که من چون کسب و کارم تعطیل کردم، نیاز دارم الان به من بدید که من بتونم امرار معاش بکنم، این میشد ارتضا. اما اگه بگه نه من گدا نیستم، اصلا ارتضا بکنم ممکنه به شخصیت من بر بخوره، آبرو من بره، من فقط اجرت خدا میخوام، شما اجرت المثل کار من رو در نظر بگیرید، به من اجرت بدید. این رو اگه کرد آیا نمیشد از بیت المال بهش داد؟ قطعا میشد داد. چرا؟ به قول همین سیه حماد که بیت المال معد برای قیام مصلحت دین هست، ممانین هست. خب اینا مصلحتش بینه دیگه. بله خب حالا اجازه بدید من این نصوص رو بخونم، تا چون وقتی نمونده دیگه، این نصوص باز برای فردا نمونه، اجازه بدید که ما امروز تمومش بکنیم این نصوص رو. این یک دو تا روایته. اما روایت بعدی، خب روایت بعدی همونیست که دیروز آقا خوندن این روایت رو، صحیح ابن سنان هست. سئل ابو عبدالله علیه السلام ان قاد بین قریتین یأخذ من السلطان علی القضاء الرزق، از سلطان در مقابل قضا طلب رزق میکند. توجه فرمودی، این طلب رزق میکند معنی ارتزاق فقط نیست، هم از ارتزاق طلب اجرت هست، فرق نداره. اینجا در این عبارت قال ذالک سهتم، قال علیه السلام، فقال علیه السلام ذالک السهت، این سهته. خب این محمول هست، بلکه من میخوام بالاتر بگم اصلا ظاهر هست در سلطان جائر. لفظ از سلطان و سلطان بدون الف لام با الف لام در کامپیوتر ببینی صدها مورد میاد که در روایات اهل بیت علیهم السلام هر جای سلطان گفته شد مقصود سلطان چی هست آقا؟ جائره. مثلا الفقها امنا الرسول مالم یدخلوا فی الدنیا و یتبعوا السلطان، همین روایتی که الان گفتم از چند طریق به الفاظ مختلف با فقره های مختلف نقل شده، در همه اینا لفظ از سلطان اومده که اونجا همون سلطان چی هست آقا؟ جائر هست. بر روایات دیگر ذالکه یعنی اخذ یا اول معخوذ، به قرین صوت همیشه به مال میگن در روایات و در لغت عرب، صوت به اون مال گرفته شده گفته میشد، اطلاق میشد. توجه فرمودید؟ بله چیز بکنید، مراجعه بکنید. بله اینجا هم ذالکه به قرینه همین مناسبت و حکم موضوع که دارد که یأخذ من السلطان علی القضاء الرزق، این ذالکه یعنی ذالک المأخوذ، این ذالکه آقا یعنی ذالک المأخوذ. بله روشنه. خب روایت دیگه، این روایت پس دلالت نداره اصلا، در مورد سلطان جائر هست، این همون باب هشت حدیث یک هست این روایت. بله روایت بعدی این روایته که این روایت در باب پنج از ابواب ما یکتسب به حدیث دوازده، روایت خوبیه، جالب هست. این روایت رو صدوق هم در معانی الاخبار نقل میکند هم در خصال. طریقش در معانی الاخبار این آقا محمد ابن موسی ابن متوکل عن عبدالله ابن جعفر یعنی الحمیری، عن محمد ابن الحسین یعنی ابی جعفر زیاد، عن الحسن ابن محبوب، این در معانی الاخبار. این سند همینجا من بگم هیچ اشکال و کلامی در این روایت نیست. ابی جعفر زیاد، حسن محبوب، اینا تصریح به وثاقتشون شده، کسی قطع هم نکرده. فقط میمونه این محمد ابن موسی ابن متوکل که نجاشی و شیخ و قضائری تصریح به وثاقتش نکردن، قطع هم نکردن. ولیکن یکفی لاثبات وثاقتهی تصریح ابن داوود علامه، مخصوصا ابن طاووس، که گفته که اتفق الاصحاب على وثاقته، ولا سیما اینکه شیخ صدوق از این رجل یعنی محمد ابن موسی ابن متوکل روایات زیاد دارد. اکثر الصدوق الروایه و التردی عن محمد ابن موسی ابن متوکل، اینا دیگه جایش تردید باقی نمونه در وثاقتش. این طریق تا اینجا صحیحه. نه رفتی ندارد، این از مشایخ صدوقه، استاد صدوق هست.
نه راوی که در سند صحیفه هست،
نه اون راوی اصلا خودش از سه طبقه از صدوق بالاتره، میرسه به امام سجاد علیه السلام، اون وصلی تقریبا طبقه بعد از امام سجاد علیه السلام. بله عرض میکنم که این یک طریق. طریق دوم و فی الخصال ان ابیه ان سعد ابن سعد یعنی سعد ابن عبدالله الاشعری، ان احمد ابن محمد یعنی احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، این مقصود هست به قرینه راوی مروی عن، ان ابن محبوب، ان ابی ایوب یعنی ابی ایوب الخزاز، ان عمار ابن مروان فی حدیث ان ابی عبدالله علیه السلام قال، این سنه دوبار میگم خدمت شما، قال و سهتو انواع کثیره منها ما اصیب من اعمال الولات الظلمه من اعمال الولات الظلمه، یعنی این که کارگزاران طاغوت به یک شخصی پول بدن، حالا از باب اجرت باشه هر چی باشه، این اصیبه شامل همه اینا میشه. و منها اجور القضات، اجور القضات این دیگه جمع مضاف افاده عموم میکنه، هر اجرتی رو شامل میشد. و فامر رشا یا عمار فی الاحکام فإن ذلك الكفر بالله العظيم، اون رشوه که خودش جدا هست، پس کسی فکر نکند که مقصود از این اجرت رشوه هست، پس معلومه که این اجرته. توجه فرمودید؟ خب این اصلا دلالش تامه، یعنی کامل صریحه. صوت لفظ صوت ثمن العذره صوتم، این صوت صریح در حرمت، یعنی همه فقها قبول دارن که این صریحه صوت. خب حالا اما سند این روایت ما میخوام بگیم که ضعیفه. چرا؟ برای اینکه در این سند اولی که الان خوندیم خدمت شما، اما این اولی که خوندیم آخرش بود حسن ابن محبوب، این راوی بین حسن ابن محبوب و امام علیه السلام رو واسه شما نگفتم، چون در متن به این گونه اومد و فی الخصال ان ابیه ان سعد ان فلان ان ابی ایوب ان عمار ابن مروان، این عمار ابن مروان منتهی الی هر دو سنده، هم سند اون معانی که به ابن محبوب ختم میشد حسن ابن محبوب، و هم این سند خصال که بازم این به ابی ایوب ختم میشد، این به ابی ایوب ختم میشد. این عمار ابن مروان آقا مردد هست بین ثقه و بین غیر ثقه. عمار ابن مروان کلبی اتفاق بر عدم وثاقتش دارن، سرش هم این است که هیچکس توثیقش نکرده و قلیل الروایه هم هست و کسی نیست که کتاب داشته باشد ولی که بگن که لو کان فیه قدح لبان، هیچی. این ضعیف، کسی هم نگفته ثقه هست. اما عمار ابن مروان یشکری نجاشی و دیگران بعضی تصریح به وثاقتش کردن، داره کتاب هست، از مشاهیر هم هست، کسی رو روایه هم هست. خب وقتی که گفته میشد عمار ابن مروان در نصوص بدون قرینه، این منصرف میشد، این قاعده رجالی است که هرگاه دو تا یک اسم مشترک باشد بین دو تا راوی، یکی ادامه داده یکی قلیل الروایه، این ظهور پیدا میکنه در اون چی آقا؟ این ظهور حجته. ما در باب خمس، در کتاب الخمس، اون روایتی که از عمار ابن مروان نقل شده است که الخمس فی خمسه اشیاء، اونجا گفتیم که اون عمار ابن مروان یشکریه. چرا؟ چون حسن ابن محبوب نقل میکنه، حسن ابن محبوب من المحتمل که ان یزدی انهو از یشکری و کلبی معن و لذا اون گفتیم که این ظهور پیدا میکنه در یشکری. ولی اینکه آقای خویی گفت من المحتمل قویین که از عمار ابن مروان فی تبکر روایه ایزن الکلبی، ولیکن نه. خب حالا الان میخوام بگیم که در این روایت این عمار ابن مروان قطعا کلبی ضعیفه. چرا قطعا کلبی ضعیفه؟ برای اینکه در این طریق دوم معلوم شد که این ابن محبوب ان ابی ایوب ان عمار ابن مروان، معلومش اون سند اول هم که این عمار ابن مروان حسن بن محبوب ازش نقل کرده، اون هم به طریق چی بود؟ آقا ابی ایوب بوده. چون دومی این همین متن، یک متن، یک متن بدون یک واو پس و پیش، یک متن. خب اون وقتی که حسن بن محبوب منتهی شد، دومی که حسن بن محبوب منتهی شد به حسن بن محبوب و همین حسن بن محبوب از ابی ایوب نقل کرده، این ابی ایوب کسی است که اصلا روایت از کلبی نداره، فقط روایتش از کی است؟ آقا معذرت میخوام از شما، اصلا روایت از یشکری ندارد، فقط روایت از کی داره؟ آقا کلبی داره. لذا این روایت به طور قطع بده نه، این بعیده در اینجا یک متن که هست، چون در روایت بکنید در این روایت فقط نیست، روایات دیگه حسن محبوب فقط در این روایت نه، روایات دیگه چندین روایت حسن محبوب از ابی ایوب نقل میکنه، یعنی راوی به اصطلاح از ابی ایوب حسن ابن محبوب هست. و مضافم به این که کافیست که این احتمال تقویت بشه، فقط حالا علم هم لازم نیست، همین که احتمال بشه که این حسن محبوب به واسطه ابی ایوب عرض کردن، این احتمال قوی هم هستا، قوت داره. علاوه بر این مجرد خود احتمال این که این حسن محبوب از کی نقل بکنه، از ابی ایوب نقل بکنه، در خدشه در حجیتی سند این روایت چی آقا؟ کافیه. دقت کنی چی میگم، وقت ضایع نکنید. مجرد اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
احتمال نداره که شما وقتی میدونید که این بلاواسطه یشکری هم نقل میکنه.
نه 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 نه، حسن ابن محبوب، حسن ابن محبوب، حسن ابن محبوب قلما، اینم التفات بفرمایید شما، برید مراجعه بکنید، قلما یتفق که از یشکری نقل بکند حسن ابن محبوب، اینه. ولی در اینجا چون این قرینه وجود دارد، در همین متن، یک متن، ایشون به واسطه ابی ایوب نقل کرده، اونجا هم از همین ابی ایوب نقل کرده باشه به واسطه ابی ایوب، که سندش رو اون طریق اون ابی ایوب رو اسمش نیاورده بودن در اون معانی، آورده نشده. و ما هم موارد زیادی داریم که گاهی اسم اون راوی حذف میشه، بعد اثبات میشد که این به واسطه اون نقل کرده. لذا دیگه مجرد احتمال کافیست در حتم اساس استدلال به این روایت سند. ما میخوام بگیم که احتمال فقط نیست، بلکه من المزنون قویان هست، بالاتر میخوام بگیم. فلذا این روایت سندن به هیچ وجه قابل اعتماد نیست، چون یا قطعا یا من المزنون قویان این عمار ابن مروان غیر از کلبی چی آقا نمیتونه باشه، فلذا این روایت قابل استدلال نیست. و اون فقهایی هم که گفتن که اجر قضات حرام است و فلان، نظر به همین روایت دارن که این روایت از عدد سندی قابل استدلال نیست. نتیجه این شد، حاصل کلام این که دو تا روایت مرسل حماد و عهدنامه مالک که سندش هم درست است بر وفق قاعده شد که میتونه قاضی هم اعتراض بکنه هم میتونه اجرت بگیره، چون این دومی که عهدنامه باشد بذل داره، اجرت رو هم شامل میشه. و علل قاعده هم اخذ اجرت بر واجبی که معین نباشد، کفایی باشد و لم یتعین، این جائز هست، چون این سر از اخذ اجرت در مقابل فعل مبادر میارد، جائز فعل بدتر. پس قاعده و اون دو تا روایت اول با هم چی هستن آقا؟ متفق هستن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.